خوبه. بله البته ایشون میفرمودن که چیز سامه، ایشون قائلن به این که عکس هایی که همراه با موج باشه، موج تلویزیون، این دیدنش اشکال نداره، این در واقع عکس نیست. یه وقتی نظرشون این بود، حالا من نمیدونم نظرشون تغییر کرده. بله این دکتر احسانی آمده بود پیش ما و میگفت که یه همچین ایشون مطرح کرده و خیلی مورد استقبال شباب قرار گرفته که این عکس هایی که از روی تلویزیون هست و این عکس نیست، این موج، موج اون عکس نیست که در مرآت باشه و الا اون خود چیز امواجه. بنده با آقای احسانی گفتم برو بهشون بگو ما خیلی تمایل داریم عکس مخدری حضرت عالی رو که موج از موجش کنید ببینیم. بله بدون هیچ بله مسئله ای، بدون هیچ گونه موج دیگه، خب موج دیگه. نه از احسانی نپرسم، را بپرسم ازش که گفتی این نوع بهش یا نه. اصلا قرار بود بره تو سر کلاس بگی که خب نیستی، یا این اگر موجه از خود تو شروع بفرم. دیروز یه فتوایی به ما دادن، فتوای آقای آیت الله مکارم شیرازی، گفتم و علال اسلام السلام الفاتحه، که بعد دختران ترکیه چون نمیتونن با حجاب برن اشکال نداره بی حجاب برن، چون سر کلاس ها دانشگاه بی حجاب برن، به خاطر اینکه اگر نرن افراد بی بندوبار. خب جان من این که حجابش برداره که یعنی انکار ضروری من الدین به این نه و به این شکل و به این بهانه چرند که چون اگر اینها نرند کسان دیگه میرن لاعبالی، پس بی‌حجابی رو بردارن و فردا باز یه قانون میارن هم اینا بدون حجاب نمیتونن مطب بزنن. چه میفرمایید؟ بگم بی‌حجاب بشن، پس بعد این اصلا میخواد بی‌حجاب کنه، کاری به علم نداره، کاری به چیز نداره، دست استعمار میخواد خواد بی بندوباری بیاره. از زمان رضا شاه که بی حجابی آمد، علما مثل شما احتجاج استدلال نکردن، بلکه گفتن تا پای جان هم هست میستیم و از حجاب حمایت میکنیم و دفاع میکنیم. حالا مراجع آخرالزمان ما میان فتوا میدن به حلیت سفور، به علیت سفور. حالا بعد از ایشون سوال کرد خب حالا بفرمایید اگر آمدن گفتن شلوار هم نباید بپوشن چه میفرمایید؟ حضرت ملاذ الانام ما و حجت الاسلام ما آمدن گفتن خب حالا این سر رو برداشتیم، خیلی خب حالا دیگه معاقشن پیدا و خیلی قشنگتر هم میشن، خیلی بهتر میتونن درس بخونن، استادم بهتر میتونه باهاشون درس بخونه، اگر هم یه وقتی نمره کم آوردن خب میشه از طرق دیگه جبران بشه. بله همچین چیزهایی. حالا که فردا بودن که نه آقا شلوارم نباید باشه، خب شلوارتون هم چون لاعبالی ها کار به دستشون بیافته دخترهای مسلمان بی شلوار برن به علم برسن. بله و علی الاسلام السلام فاتحه. عاقبت کسانی است که فتوا به سخت جنین میدن و امثال ذالک. خیلی جالب، خیلی بسیار بسیار خیلی از این فقه پویا ما خیلی مبتهج شدیم که و الحمدلله فقه ما اینقدر پولیاست که حتی حجاب را هم بر می دارد برای اینکه دیگران با سواد نشند، دیگران برای دیگران هردم از این باوری می رسند. در زمان رضاشاه وقتی که مسئله بی‌حجابی آمد چند نفر خودکشی کردند، چند نفر خودکشی کردن از علما غیر علما اصلا، و رضا شاه هم دید داره یه فتنه ای میشه دست برداشت. این داستان بی‌حجابیه پیغام سرتیب منم چیچی به مرحوم پدر بزرگمون که مرحوم آقا آوردن توی بله یکی از یه وقتی از ایشون من شنیدم که نشان میگفتن که من تا اون روز اصلا نمیدونستم پدرم یه همچین فوش هایم بلده. میگفتن اون روز این قضایی ها بر ما برملا شد و از گنجینه خزانه ایشون ما اطلاع پیدا کردیم که چیزای دیگه هم هست. حالا ما خمون تا به جاش یعنی فوش های دست اولی که رو دست نداره رو نثار رضا شاه و اونها میگفتن اون روز اصلا چیز عجیبی بود. من برام خیلی میگفتن مهمترین خاطره ای که در عمر پدرم من دیدم جریان اون روز بود که ایشون با حال مرض که خوابیده بودن روی تو رخت خواب و اینها و افرادی که به دیدنشون می آمدن ایشون بلند نمی شدن، همینطوری خوابیده ایشون بعضی می آمدن تا اینکه وقتی این آمد این آگاه اصلا ایشون بلند شدن و این نشون میده که اون میزان ارق دینی و این حیا و عفاف در این بزرگان به چه حد بوده، این حیا و عفاف و این فتوا در چه نقطه مقابلی از این حیا شرع و عفاف شرع و تکلیف شرع و ضرورت و این قرار میگیره. واقعا نعوذ بالله که انسان به این مسائل برسه. این و چطور اون کسی که یه فتوا میدهد که زن بدون اجازه حتی با نهی شوهر میتواند برود مسجد به خاطر اینکه مساجد خالی نباشه، فردا هم این فتوا میرسه که به خاطر اینکه دیگران درس نخونن زن حجاب را بردارد و بی حجاب و سفور خودش را در معرض دید مردم و همه مردم قرار بده. و الحمدلله که بله گفت که بنگ و می میخور و بله چیز فران میکن و میباش چیز قمار که مسلمانی از این چهار امام از تمام. این ها باید دیگه جواب خدا رو بدن اگه خدایی قبول داشته باش دیگه نداشته باشن که راحت باید بریم سراغ ما. مسائل دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مسئله ارتباط بین حادث و قدیم که از او تعبیر به ربط بین حدوث و بدم میارن، بدم حدوث ذاتی و حدوث زمانی و بدم قدم زمانی و حدوث ذاتی، اون چه که در میان افهام جا افتاده و یه قدری فاصله گرفتن از اون مشکل می نماید از نظر مفهومی و مسئله، این است که همیشه ما در مسئله حدوث توجه ما به خلق بعد از عدم است. یعنی خلق بعد از عدم به معنای تصور برهه‌ای و حینی از احیان در عدم اون شی، این رو ما به معنای حدوث ما تلقی میکنیم. مثلا فرض کنید که الان این چراغ در اینجا روشن شده. قبل از اینکه رفقا به این مدرسه بیان این چراغ خاموش بود. اون اولین شخصی که وارد میشه این دکمه را میزنه و این چراغ روشن میشه. این معنای حدوث ذوق پس از ظلمت، خب مفهوم عامیانه خودش رو داره. هر کسی در حدوث یک همچنین تصوری را دارد که بعد از عدم یک پدیده ای متحقق بشه، یک پدیده ای به وجود بیاد، که این تصور عدم در ذهن بیش از تصور وجود جا گرفته و دلیلش هم همینه که ما مدرکات خود را از زمانیات انتزاع میکنیم و این گذشته زمان و حدوث زمان است که حقایق را برای ما روشن میکنه و خیال میکنیم که این زمان در این مسئله دخالت دارد، در حالتی که زمان فقط یک وسیله و آلت است برای این انتزاع و برای این تصور و تصدیقات، ولی نفس خود مفهوم منتزع و اون حقیقت منتزعی که متحد با ذهن است، اون خارج از زمان است. یعنی ما به واسطه ارتباطی که با زمان و زمانیات داریم که نتیجه اتصال مثال متصل با جسم مادی و شهودی و زمانی است، این مثال متصل انتزاعش به واسطه جسم و اجزاء جسمانی در بستر زمان خواهد بود، ولکن نفس خود اون اتصال، نفس خود اون اتصال هیچ ارتباطی با زمان و زمانیات ندارد، چون الان اون مثال با بدن اتحاد پیدا کرده است و دریچه ورود این خواطر و تصورات و اتحاد اون و انتزاع اون از اجزاء مادی است، تصور ما این است که اون انتزاع هم در بستر زمان انجام گرفته، در حالتی که فقط این خود این وسیله و آلت است که به واسطه زمان و زمانی انتزاع اون مفهوم را می کند. در واقع اینطور میتوانیم بگیم که این مثال خارجی که عبارت است از همان مفهومی که متحد با مثال متصل است، اون تحقق خارجی دارد، تحقق مثال منفصل را دارد، چون در مثال منفصل ارتباطی با انسان نیست. عالم مثال عالمی است که با شخص ارتباط ندارد، بلکه مثال انسان با او مرتبط است. خود اشیاء خارجی هر کدام دارای مثال خاص خود هستند. هر فردی دارای مثال خاص به خوده، هر شیعی دارای مثال خاص به خود است، چه من به اون مثال برسم یا نرسم تفاوتی در این مسئله وجود نداره. این شکلی که الان شما در اینجا مشاهده می کنید، این صحنه مدرسه با این حجراتش خودش دارای مثال است و اون مثال است که این صحن و سرا را نگه داشته. اون مثال اگر از این بین برود، همونی را که شما در عالم خواب میبینید، اگر فردا بیاید در مرسه فیزی یک آجر مشاهده نمی کنید. نگید اون چرا که من دیدم خواب بوده و از بین رفته. به این آجرهای مدرسه چه کار داره؟ به این در و دیوار چه ارتباطی داره؟ به این صحن و سرا چه ارتباطی داره؟ علت برای تحقق خارجی اعیان همون مثال خود اونهاست. مثال خود اونهاست که متصل با اونهاست، از دید ما منفصل است. یعنی خود مثال این مدرسه یک مثال متصلی است که علت بقاء این مدرسه است و اون علت بقاء همون حیات باقی اوست که انسان به واسطه رؤیت این اون به اون مثال اتصال پیدا می کند. بنابراین شما مشاهده می کنید در بعض اوقات چشمتون بازه، این عکس داره در چشم شما می افته، ولی شما به مثال این مدرسه اتصال پیدا نمی کنید. چرا؟ حواستون یه جای دیگه است. ببینید اینجا اون نکته دقیقی است که این دو قضیه باید به همدیگه ارتباط داده بشه. چشم باز بودن به معنای کار کردن اعضا موجود است. الان چشم بازه، اعضا هم داره کار میکنه، نور داره وارد قرنیه و نمیدونم شبکیه و فلان از این حرفا میشه، از اون طرف داره به مغز متصل میشه، اینها همه هست. لذا اگر شما که حواستون پرته، دلیل بر این مسئله این است که همون موقع اگر از مغز شما یک فرض بکنید که عکسی بردارن، یک نواری بگیرن، میبینن این عکس صورت این بنا الان در مغز نقش بسته است، این داره این را میگیره. منتها صحبت در این است که آیا ادراک هم میکند یا نمیکند. اون ادراک مبتنی بر توجه و التفات است. همین که نفس ملتفت بشه، ها چی میگی؟ میگیم که حواست کجاست بابا؟ من دارم الان 5 دقیقه حرف میزنم، تو حواست یه جا دیگه است. درست شد؟ این التفات یه مسئله دیگه است. اینی که میگن بچه رو هر جا نبری، بچه رو هر شخصی فرض کنید که به بغل خودش نگیره، بچه رو فرض بکنید که در محیط مساعد بایستی که قرار بدهی، در جایی که موسیقی هست بچه نباید باشه، در مجالس ذکر و مجالس اهل بیت بچه را ببرید، اون جایی که نماز میخونید بچه رو بذارید اونجا، به خاطر چیه؟ اون که فرض کنید که در عالم خودشه. این صداها و اینها، این بدون انتباه او میاد و در ذهن او نقش میبنده.
و این نقش بستن بعدن میاد کار انجام میده، بعدن میاد تأثیرات خودش رو باقی میگذاره، نه این که همینطوری فرضون که ببرین اونجا و فلان حرفا. خب حالا این یه مسئله بالاتر از این مسئله هم هست، بله، که حتی خود اون بچه در اون موقع یک نحوه انتباهی دارد، گرچه از نقطه نظر ظاهر ما چیزی رو نمیفهمیم و مشاهده نمیکنیم. این توجهی که الان حاصل می شود، این توجه توجه زمانی نیست، بلکه استفاده از ابزار و آلات است که این در زمان واقع میشه. خود نفس انتباه یعنی توجه نفس به حقایق خارجیه، که این توجه نفس در این باره انجام شده، ولی نه اینکه حتما باید این توجه در این باره باشه. توجه خارج از زمانه، خارج از مکانه. این صورتی که الان از این مدرسه در این در ذهن انسان نقش می‌بندد، این صورت به واسطه اتصال نفس با اون مثال است که این صورت در ذهن انسان نقش می‌بنده. اگر نبود این نقش بسته نمی‌شد، اگر نبود انسان ملتفت نمی‌شد. پس این صورت حکم وسیله و آلت را دارد برای رسیدن به اون مثال منفصل که نفس به واسطه اتصال با مثال منفصل مثال متصل خود را تقویت می‌کند و این صورت ای خارجی را در اون مثال متصل با خود وحدت می‌بخشه، در اون مثال منفصل با خود متصل می‌کنه و وحدت می‌بخشه. پس بنابراین هیچ چیزی از اعیان خارجی به انسان منتقل نمی شود. اعیان خارجی برای خودشون هستند. تمام این اشجار و این فرض کنید که ابنیه و این مصالح و اینها همه در جای خودشون قرار دارند. هیچ چیزی تغییر پیدا نمی کند، بلکه انسان به واسطه رؤیت این به اون مثال می رسد و اون مثال است که باهاش این همیشه متحد است و به اون مثال ارتباط پیدا میکنه، یعنی با همون حیثیت مثالی خودش ارتباط پیدا میکنه. پس بنابراین خود این اشیاء خارجی و اعیان خارجی اینها از نقطه نظر حدوث زمانی دخالتی در اون ادراک انسان ندارند، بلکه اینها فقط جنبه عالیت دارند برای این مسئله. خب این وقتی که این قضیه روشن شد، این نکته در اینجا حاصل می شود. پس بنابراین این اشیاء خارجی اینها در تحت علیت با اون مثال قرار دارن، چون اون مثال بایستی که ثابت باشه و برقرار باشه و هیچگاه اون مثال از اون ثبوت، یعنی نه به معنای ثبوت، چون خود اون مثال هم دارای مراتب مختلفی است. یک مثال برای زمین قبل از بنا داریم، یک مثال برای بنا داریم، یه مثال برای رشد این ساختمان داریم، یه مثال برای تخریب داریم. در هر ثانیه ای مثالی متحقق است که یا حکایت از رشد می کند و یا حکایت از تخریب می کند. اینطور نیستش که فرض کنید که یه مثاله، نه. وقت شما ببینید این مثال چیه؟ این عالم مثال اصلا کسی قادر نیست بر این که این عالم مثال را ارزیابی کنه و ببینه که به چه کیفیتی هست و به چه نحوی از امام صادق علیه السلام وقتی که می فرماین ارتباط عالم ماده با این وسعتی که دارد نسبت به عالم مثال مثل قطره ایست که در دریاست، اون وقت ما ببینیم که مسئله علیکم السلام از چه بابه که امام علیه السلام اینو میفرماید. الان شما دارید یک وجود مادی را میبینید، ولی این وجود مادی دیروز دیگه نیست، این وجود مادی پریروز دیگه نیست. ببینید عمق مسئله کجاست، اصلا شما میتوانید تصور بکنید این قضیه رو یا نه. این وجود مادی که الان در اینجا در کره ما در اینجا قرار گرفته یک مقدار از فضا را اشغال کرده، ولی این کره ما اگر به اضافه کره ماه دیروز بود چقدر از فضا را اشغال میکرد؟ اگر این کره ما به اضافه کره دیروز و پریروز بود چه فضایی را اشغال میکرد؟ اگر این کره ما به اضافه کره ماه هفته پیش بود چه فضایی را اشغال میکرد؟ شما الان یک کره ماه میبینید، یک کره زمین میبینید، یک کره زهره و عطارد میبینید، ولی این کره زهره و عطارد کره و زهره و عطارد فعلی است. اون حیثیت اتصالیه ای که در هر لحظه این کره دارد خلق می شود و استمرار پیدا می کند که نمی بینی. این خلق و استمرار او در عالم مثال است. یا ابوالفضل، حالا شما بیا نگاه کن ببین تمام این عالم در بد و وسط و انتها همه در هر ثانیه و در هر لحظه‌ای به نحو استمرار در اون مثال وجود دارد. الان که وجود نداره، الان که شما نمیبینید، الان که کره ماه دیروز رو نمیبینید، الان کره ماه امروز رو دارید میبینید، ولی آیا دیروز کره ماه بوده یا نبوده؟ خب این بقاش و انتقالش به روز بعد آیا وجود باقی میخواد یا نمیخواد؟ شما وجود باقی که نمیبینید، یعنی در هر ثانیه‌ای که اصلا این از باب زیغه خناق از ثانیه معنا ندارد، یک وجود مستمری این کرات را به هم وصل کرده، مثل این آتشگردانی که شما این آتشگردان رو دارید میچرخانید و یک دایره قرمز در شب مشاهده میکنید. دایره قرمزی وجود نداره، شما یک دایره در اینجا میبینید و یک اشغال فضا را در اینجا مشاهده میکنید که به صورت یک دایره به خاطر عدم انطباق صوری که از شبکیه میخواد در مغز قرار بگیره با اون سرعتی که این آتشگردان داره انجام میده، چون این دو با هم منطبق نیست، لذا قبل از این که مغز بیا تجزیه کنه صورت قبلی را از صورت بعدی جدا کنه، بگه این آتشگردان در این نقطه به جای خود، همین آتشگردان در یه میلیمتر بعد به جای خود، نمیتونه این کارو به خاطر اون شدت بکنه که در هر 24 ثانیه 24 مرتبه باید این انجام بشه و این سرعت از 24 مرتبه بیشتره، لذا شما فقط یک حرکت دایره قرمز در شب میبینید که داره میگرده، ولی این دایره تشکیل شده است از نقاطی که نقاط بسیار، لذا اگر شما آتش گردان در یه جا نگه دارید در اون نقطه دیگر خطی مشاهده نمی کنید. حالا یه خود بیایید بالاتر، خطی نیست، یه خود بالاتر خطی نیست، هی در اگر دست شما به نحوی باشه که در انطباق با این چراغا رو دیدید که فرض کنید که یکی یکی مثلا لامپا یکی پس از دیگری روشن میشه، اگر فاصله بین روشن شدن یک لامپ با لامپ بعدی این فاصله به میزانی باشد که ذهن بتواند البته ذهن چیز نه ذهن آدم خنگ خدا که اون نمیدونم اگر یکیش اول روشن بشه یکیش هم آخر همه رو یه خط میبینه، نه، اون ذهن آدم عادی، اون ذهنت فلانه. اون یکی بود گفت که خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق عادی تعلقی بود در همدان، خیلی مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود، بله خیلی مرد بزرگی بود. یه وین آسد علی لواسانی داشت تعریف یک از آیان رو میکرد، خدا رحمتش کنه مرحوم آسد علی لواسانی، اتفاقا همین آقای آقا موسا شویری حفظه الله همیشون هم حضور داشتن و ما هم داشت برد میگفتن که خدا رحمت کنه مرحوم، حالا من اسم نمیبرم چون جسارت میشه، که فوت کرده، که بنده خودم سالهای سال شاگردی ایشون داشتم و واقعا ایشون حد بزرگی بر من داشت، که خدا رحمت کنه مرحوم عاشق قدس الله تعالی که یه نیمچه دیوانه ای بود، خدا رحمت مرحوم آقای فلان یه نیمچه دیوانه است، ولی لواسانی بود اون از تعریف اول تو، اون صد روزه اینا، ولی خب علا کلالشون اینجوری بود دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق تعلق، مرحوم تعلقیشون یه وقتی مدرسه مرحوم آخوند همدان درس میداد، آخوند ملا علی مدرسه ایشون درس میداد، لومم میداد، یکی از همین لاتاو داشتای همدان که با ایشون هم یه سابقه سلام علیک داشت و فلان، یه روز به ایشون میرسه این کتاب دستشه، کتاب دستشه، بعد میگه این کتاب این شیشیه اینجا دستت گرفتی شی مخانی، لومه مخانی با این سنه لومه میخانی بارم، خب ایشالله که خدا فهم بده خوب بفهم، میگه رفت سال بعد هم دوباره این هم بیچاره لومه داشت میگره، گفت که گفت شیشی دسته، دوباره میشی کشه کتابه بده ببینم، گفت این همون لامهیه که پارسا دیده، گفت این همون پارسال دوباره داری مخانی، ذهنم که یک سال نفهمیدی این تو شیشی گفته، بله گفتش که همون یه سال نفهمیدی این شیشی میگن داری مخانی، خب دیگه از اینا هم هستن دیگه، بازم صد رحمت به اینها که اقلا دین پیغمبر رو اینا خراب نکردن، اینا تیشه به ریشه یه دین نزدند این آقایان، لات همینه دیگه، میگه همین اول آخرش همینه، ظاهر و باطنش به اصطلاح همینه، همینها همین لاتای همدان. یه کسی از دوستان ما میگه یه رفتم دمه یه جز همدان، ایشان میدانه بهش میگن چپرخانه، درست میگم یا نه؟ اگر در تلفظ این اشتباه میکنم باید خب چه درسته دیگه، بلکه اون میگفتش میگم میدانی بشه شیفت، میگم میدانی تو تمام دنیا بگردی، فقط یه آشکادی تعلقی بوده، یکم معروم حاج میرزا جواد انصاری خب من همه شانه دیدم و فقط دو نفره، یکی عاشق هادی تعلقی، یکی هم مرحوم حاج میرزا جواد انصاری، اینا خوب میفهمن، یعنی اینها اون تشخیص اون نیست، خودش صافه، اون لاتی که در این حرف رو میزنه ظاهرش لاته، این تو صافه طیب، ظاهرش خلاف بود ولی توش درست بود، لذا شاه نتونست باش کاری بکنه، شاه نتونست بخرتش، شاه اومد بهش گفت هر چی بخوای بهت میدم، بلندشو بگو که فلان کار، این قضیه اینطوره، گفت من به سید تهمت نمیزنم، این توش درست بوده، توش درست بوده، بیرونش خب بله، خب بیرونش اصلا، وای به این که ما ظاهرمون درست باشه، ریش تا اینجا شنگ به حسابی وازلین کشته، وازلین چی میان وازلین، نه
به اینجا میکشن اینا قشنگ مرتب و خلاصه تشکیلات و
و بعد باطن قهر خدای عز و جل ظاهرش جون گور کافر پر هلل. گور کافر اینا خیلی هلل داده فلان و برای اون قبرستانشون ها خیلی چیز میکنن. اینا میگن در روم یه قبرستانیه بعضی از اتاقهاش $2,000,000 قیمتشه، قیمت یه اتاقی که برای اون مرده ها پس کنید که میذارن اینا. بعدم خورد ظاهرش جون گور کافر پر هلل باطنش قهر خدای عز و جل، قهر خدای عز و جل. بله تا آدم مبتلا نشه به این افراد نمیفهمی که ما چه میگیم. بعد اینها دیگه مسائلی است که فقط ظاهرن یا غیر ظاهرن، گفتم می‌خواستم بگم فقط ظاهرن در زمان ظهور روشن میشه، دیدم نه، مثل این که قبل از ظهور هم داره روشن میشه این مسائل و این حقایق برملا میشه. بله عمر ابن سعد ملعون امام جماعت مسجد کوفه و کسی که مورد احترام افعالی هست دستش به خون پسر پیغمبر آغشته میشه، ولی اون حر ابن یزید ریاهیه که پهلوان محله بوده و نمیدونم چی بوده، اون میاد و اینطور عاقبت به خیر میشه. اینها دیگه چیزهایی که یه مقداری انسان باید فکر کنه و روی این قضایا فکر کنه و به خدا پناه ببره. بعد از 90 سال نان امام زمان و نمک امام زمان رو خوردن بلند میشیم میایم میگیم که روایت قلم و قرطاس دروغ است و عمر هاشا و ساحت حضرت عمر که بیان و بفرمایند که ان الرجل لا یحجر و کلام رسول خدا را که ایتونی به قلم و کتاب اکتب لکم شیئا لن تزلوا بعدی ابدا و اون کلام یاوه میگوید که ان الرجل اترکوه ان الرجل لیهجر را که از مسلمات تشیع و عقاید ما هست ما این را بیاییم و انکار کنیم و کناری بگذاریم و بعدم که پشیمون توبه نامه می نویسیم تو اون توبه ناممون یه جوری بنویسیم که نه این مطلب را قبول داریم، ولی کم خود به خاطر مصالحی جا بهتر بود که ذکر نشود. در اونجا ایشون نوشتن که چون دشمن سوء استفاده می کند خدا بگم چه کارت کنه، وقتی که این مرد من یک فاتحه هم براش نخوندم، دشمن شاد می شود دیگه چه غلطیست؟ آیا درسته یا درست نیست؟ دشمن کیه؟ دشمن تراشی یعنی چی؟ اگر حالا سنی نبود شما این حرف رو قبول داشتی؟ اگه سنی در دنیا نبود؟ یعنی انقدر ما باید بی همه چی باشیم که عرض کنید که با مقدسترین از مقدساتمون اینطور بازی کنیم و بعد هم برای اینها شعائری قائل بشیم، تعظیم شعائر بکنیم و فلان و هیچ این مسائل مهم نیست. اون وقت سر مولانای بیچاره که میاد چنان گرمیدیم خود را که روده بزرگ و کوچک به بیرون در میاد. یعنی اینجوریه و به این کیفیت اونهایی که میان به فلاسفه و عرفا این جسارتهای بی تربیتانه و بی ادبانه را میکنن، آیا ازشون بر بالای درس خارج راجع به اینها شنیده شد مطلبی؟ یا اینکه همه سکوت کردن چون از فقها هستن و فقیه باحیه چی نباید این بر ساحت او گرد و غباری بنشینه. علی کل حال ظاهرا از همه مظلومتر این امام زمان ماست که به واسطه این غیبتش هر کسی هر غلطی میخواهد میکند و هر چرندی که بخواهد میگوید و به حمدالله محفوظ و مسون است از تعقیب و از پیگیری، و اگر یک هزارم اینها را کسی بگوید به کجا و کجا میبندنش. کسی که بیاد و اینطور حجاب را مورد چیز قرار بده و اونها را آزاد بگذارد و ضروری دین را در اینجا خلاصه کنار بگذارد اشکال نداره، ولی اگر یک مطلبی را یک کسی بگوید که فلان آقا همین آقا نسبت به مسائل اجتماعی دخالت نکنند، باید آسمان به زمین دوخته شود. و دیدید که چه مسائلی شد. خب الحمدلله اینها چیزهایی است که خدا میاره تا به مردم نشون بده که بین کسی که متصل به ولایت هست و بین کسی که منفصل است گرچه مدعی است چه میزان فاصله است و چقدر باید تفاوت باشه که کار به اینجا بکشه. و کانه عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه عجیبی است، باید به خدا پناه ببریم، واقعا به خدا پناه ببریم. شریح قاضی اون شب آخر نبود که او رو به اون بدبختی انداخت، این طول سالیان سال بود، این طول این همه پا روی حق گذاشتن بود، این در مقابل امیرالمومنین و امام حسن ایستادن ها بود. آمد جمع شد تا اینکه نوبت فتوا رسید. شورای قاضی چه گناهی کرد؟ اصلا گناهی نکرد. همین استدلال اونجا میبینید، چون عمل حسین ابن علی برخلاف نظام است، نظام حکومت است، خلاف نظام شورای قاضی هم فتوا داد دیگه، گویا خلاف نظام دیگه، مصلحت نظام، چون این عمل حسین ابن علی موجب اخلال به نظام است، پس بنابراین دفع او به ایه نحو امکان لازم است. ابن زیاد هم ردش اینو فردا بود به همه نشون داد، اینم خط ایشون رو امضا بود. و شورای قاضی، شورایی که از زمان عمر، عثمان، علی، امام حسن، معاویه، همه این حاکم بوده، چیز بوده. ببینید ما یه شورای قاضی میگیم، ولی این شورای قاضی بالاخره این چیه؟ چرا این مردم رو به حرکت انداختن که خب شوخی نیست. یه طلبه معمولی که نمیتونه مردم رو حرکت بندازه، باید یه ریش سفیدی داشته باشه، باید یه عمامه انقدی داشته باشه، باید یه بچه اجتماعی داشته باشه. حالا یک از شما پاشه بره آقای بگیره آقا رو پیکاره، چی بره میگی آقا هزیون میگی، و اون باید مردم رو حرکت بندازه تا باشم برم پسر پیغمبرم بکشن. اون عمر سعدی که امام جماعت مسجد در طوف است و محل رجوع مردمه، باید را بیفته جلو و مردمم به دنبالش. اینا باید باشن، اینهایی که خودشون ائمه جماعت هستن، اینها باید این افراد اینطور باشن. چی؟ بنده در یک مجلسی که راجع به تعیین مرجعیت بود در زمان بعد از مرحوم آقای حکیم، بنده بودم در یک از این مجالس تهران رفته بودم، پدرم نبود، من در اون موقع سنم حدود 15-16 سالم بود اینها، و با یک از اقوام که میخواست بره منم بدم نمی آمد، خب ما می چیزیمون می شد بزنیم چی دارم خلاصه ببینیم دیگه، از این فیلم ها تماشا کنیم، از این چیزا مسائل ببینیم تماشا کنیم. در اونجا یکی از مهمترین عللی که مطرح بود در اونجا که یک فردی را انتخاب نکنن این بود که ما با این آقا نمیتونیم کنار بیار، یعنی نه به علمیت کار داشتن نه به تب که من بچه 15 ساله گوشم اینجور شده بود، چشام اینجوری، نگاه کن ببین چه وضعیه. و بعد که ما با این آقا بهتر میتونیم کنار بیایم، آقا مگر ندیدی چه کردن، آقا مگر ندیدی فلان کردن، آقا یکی رو کرد بگم میخوای نان بخوری یا نخوری، هم یه ریشه تا اینجایی داره، میخوای نان بخوری یا نخوری فلان. درست این ملاک واسه تعیین مرجعیت آقایون بوده. بعدم وقتی که با هم دیگه چی شد دیگه فحشا شروع شد و خزینت و گنجینت الاسرار در آمد، من جدادیم آقایان این مطالب هم بلدن، کار به اینجا که میرسه این مسائل رو میدونن. اون روز برای من همون شد، یعنی خب خدا برای ما خیلی مسائلی رو روشن کرد که اون دیدگاه ما نسبت مسائل عوض شدیم. وقتی که مرحوم پدرمون رضوان الله علیه می‌فرمودن ما قبل از اینکه وارد حوزه قم بشیم تصور می‌کردیم خب همه چیان و چیان و فلان هم از آسمون آمدن و همین آقایون، وقتی که آمدیم در قم مشاهده کردیم که بعضی ها را مثل علامه طباطبایی ملائکه بی وضو اسمشون رو نمیتونن ببرن و بعضی ها را از شدت خباثت و ظلمت انسان نمیتواند بر زبان بیاره اسمشون رو. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، این در کجا قرار گرفته اون در کجا قرار گرفته. خب اینا آدم های خب چیزهاییست که خب کم کم اینها مسائل روشن میشه دیگه، مسائل روشن میشه، برملا میشه، میزان مرجعیت هم کم کم مشخص میشه. آقا میاد تعیین مرجع میکنه به خاطر اینکه اموال محفوظ بمونه. به به، آخه این آقا به درد مرجعیت میخوره، این آقایی که حالا دیگه بماند که یه قضیه هم یه شعر بود ازش نقل کردم که ما تو صف ایستاده بودیم و فلان و خلاصه، درست که چی؟ که این که نمیدونم این اموال محفوظ بماند و این دارایی ها هم محفوظ بماند، محفوظ بماند این یاب و بره ها محفوظ بماند اینا محفوظ باشه، درست شد؟ اون وقت اینا میان بر من نمیدونم این حساب کتابش این مملکت نیست، این اوضاع همینطوری، هر کسی هر چیزی و فلان چیزا. به ما در اون سایت گفته بودن آقا چرا شما رساله نمیدهید، گفتم به حمد الله با وجود ده ها رساله عملیه نوبت به ما نمیرسه که بیان چیز کنیم. من به الکفایه موجود است آقا، من به الکفایه. مرحوم آسد احمد کربلایی، مرحوم آسد احمد کربلایی می فرمودن که اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، من به الکفایه هست دیگه نوبت به ماها نمی ره. مرد بود، اون مرد بود، مرد بود، می خندید، قهقه می زد به این اوضاع، به اون چرا که دیگران برای وصول به او جان میدهند، جانشون را فدا میکنند، اون به این قهقهه میزد و وقتی متوجه میشد که نه مسئله جدی است، اون چنان منقلب میشد که رنگش سفید میشد و او را به حال می آوردند و سرش رو گرم می کردند که بابا حالا مسئله نشده، اتفاق نیفتاده، حالا ما میریم درست می کنیم، مسئله درست می کنیم. این حرف اینها وقتی مرحوم آقا در اول کتاب توحید علمی شویسند باید طلاب اینها را بخوانند و به این قضایا پی ببرند و بدانند که چه خبر مسئله قضیه همینه دیگه آقا، مسئله همینه. بزرگان اونها بودن. اینا کیا بودن؟ اینا کسانی بودن که به ولایت وصل بودن. چون به ولایت وصل بودن شما این گونه مسائل رو از اونها میدیدید، این خصوصیات رو از اونها میدیدید، چون به ولایت وصل بود. حقیقت همه حقایق خارجیه به ولایت برمیگردد. هر سخنی که از دهان شما در آمد و اون سخن مایه ای از حقیقت داشت، بدونید به همون مقدار چون به ولایت وصل بودیده، چون به امام زمان وصل بودید، چون او را در نظر داشتیده، به همون. اگر یه مقداری فاصله گرفتید، یه مقداری نفس آمد و خودش را دخالت داد، گرچه سبقه سبقه دینی باشه، سبقه الهی باشه، یه مقداری جدا شدید، میبینید حرفا عوض شد، تصمیم ها عوض شد. این آقایی که نیم ساعت پیش این حرف را میزد، الان میبینید یه حرف دیگه میزنه. خب نه اب نداره این کارو بکنه. تو نیم ساعت پیش گفتی نه آقا نکن. اون نیم ساعت پیش متصل بود، بعد به واسطه شیطان، بروز شیطان، وسوسه و خناس ها اینها، افرادی که میمدن دنبال اون دورش، یه قضا خبرهای جدیدی که براش آوردن، این نفس شروع کرد، اون اتصال ولایت سست شد. اون وقت یه دفعه همین سوال رو ازش میکنه نیم ساعت بعد، آقا خب بالاخره حضرت عالی تصمیم تو چیه؟ نه اب نداری همینطور که شون. ای عجب، تو که نیم ساعت پیش اونو گفتی، چون اینا خناسا نیومده بودن پیشت، نیومده بودن وسوست کنن، نیومده بودن تو رو از اون ولایت قطع کنن، صاف بودی، پاک بودی، متصل بودی، برات مسئله خیلی قوب داشت، خیلی مسئله برات وقاحت داشت، بزا میگفتی نباید این کار بکنی. بعد که خناسا اومدن، مریدا اومدن، این مریدا، مریدای شاخدار، مریدای دمدار، مریدای سمدار، اینها وقتی که میاد، مرید سمدار و دامدار، چیزی که آدم سوارش میشه، شاخدار اونایی که میاد، مرید مرید دیگه، بعضی مریدا سم دارن، بعضی مریدا دم دارن، بعضی مریدا شاخ دارن، هر کدام اینها به تناسب موقعیت خودشون. اینا میان شروع میکنن این طرف تون تر کردن، آقا اگر این کار رو نکنیم اینجوری میشه، آقا اگر اون کار نکنیم اونجور میشه، آقا اگر اون نکنیم. حریف میاد غلبه میکن. حریف کیه؟ طرف مقابل کیه؟ اون چیه؟ میان میگه خب پس ندیگه، اگر اینطوره پس شما باید این کار رو بکنیم. این مال چیه؟ مال کنده شدنه. اینا میان آدم از این ولایت میکنن. این ریسمان ربط بین قلب و بین ولی و میان ولی عالم امکان، میان اون رو قطعش میکنن، یا این که سستش میکنن، میتراشن. حالا ببینیم قطع نه، اینو میتراشن، کم کم میتراشن، اون ریسمان کلو تبدیل میشه کوچیک، یک ریسمان و وقتی هرچی کلو بشه اونم میتونه قطع بشه. بعد دیگه ببینید حرفا عوض میشه، صحبت ها عوض میشه، ملاک ها عوض میشه و بر اساس ملاک های جدید حکم جدید صادر میشه. ملاک جدید که میاد بر اون اساس حکم جدید، که اصلا فرض کنید که 180 درجه مقابل و اصلا نمیفهمه مسئله رو، نمیفهمه. و یه کسی میگه ما رفتیم پیش یه بنده خدایی که یه قضیه رو بهش حالی کنی، که تو که الان داری این گونه کار میکنی، میگه یک ساعت هر چه کردیم، چند نفر هر چه کردیم، وایستاده بود سر حرفش نهمید. بابا اون مغزی که خدا تو گذاشته تو منم گذاشته،
خب چیه که تو میفهمی من نمیفهمم؟
تو بگو. اگه وحی میشه خب بفرمایید، میذاریم رو چشممون. الهام میشه بفرمایید، نوکرتون هستیم، مخلصتون هستیم. اون چیه؟ میزان مغزی که تو سر شماست بیشتره؟ نه اینقدر خبری نیست. اگه باشه درست. خب این چیه که فرض بکنید که شما میفهمی بنده نمیفهمم، نه من اینم نمیفهمه، اونم نمیفهمه، اونم نمیفهمه، اونم هیچ کی از افرادی که تو مجلسن نمیفهم، فقط شما میفهم. این چه قضیه؟ خب این مسئله یه دیگه که انسان بالاخره اینی که فرمودن ما خواب من استشار، خب برای چی؟ برای همینه دیگه. خب ما که متصل به غیب نیستیم، متصل به وحی نیستیم، من باید چه کنم؟ بایستی که از افراد مشورت کنم. خود بنده وقتی که یه تصمیمی را قبلا میخواستم بگیرم، تصمیمی که گرفتم چیکار کردم؟ فرستادم. بنده نه وحی به میاد، نه الهام میاد، نه علم غیب دارم، نه چی دارم، اطلاعاتم محدود است مثل بقیه افراد. فرستادم افرادی، تو برو تحقیق کن، تو برو تحقیق کن، افراد مختلف، شعب مختلف و فروعات مختلف از اشخاص مختلف، برو مسائل رو به دست بیار، برو بیا بیا بیا، گرچه برای من روشن و مشخص و همیشه نیازی هم به چیزی حرف رو. برو بیار. وقتی که از نقطه نظر ظاهر هم مسئله با اون چرا که تشخیص بود یکی در آمد، حالا هر کاری میخوای بکنه رو حالا همینطوری بنده بلند شد. یه کسی آمده بود و بنده گفته بود که راجع به فلان قضیه میتونید از فلان شخص هم استفاده. گفتم نه، ایشون چون یه مسئله داره بنده اصلا از حرفای ایشون رو قبولم. چرا؟ چون مسائل دیدگاهش ممکنه فرق کنه. افرادی باید به دنبال تحقیق در این جریان برن که نسبت نظرشون نسبت به این جریان نسبت چی باشه بیتفاوت باشه، خودشون دخیل نباشن در این مسائل. خودشون قبلا گرچه نظرشون هم صحیح بوده ولی دخیل نباشن. آدم اون وقت چه میکنه؟ میره از این افرادی که هیچ نه به این طرف کار داره، نه به این طرف، نه به اون طرف، نه به اون طرف، میشه بیا آقا برو تحقیق بکن. میره صاف هرچی تو دایره هست میاد میریزه. آقا این اینو میگه، این نمیگه، این اینجاش درسته، این اینجاش غلطه، این اینجاش نقطه ضعف داره، اینجاش نقطه قوت داره. انسان من هر سال مجموع جمع میکنه، مطلب به دستش میاد. این اون وقت میشه چی؟ استشاره. اون وقت ما خواب من استشار در اینجا شامل میشه رایی که پیغمبر فرمودن و شاور هم فلعن و ازا عظمت و توکل الله. مشورت را بکن با افراد، اون نتیجه‌ای که به دست آوردی اون نتیجه را به خدا بزن، نه به خودت و افراد. او خدا یا من مشورت کردم، این به نظرم آمده، اگر خلاف اینو خودت بیا چیز کن، دستتو خالی کن، چیزی برای خودت ور ندار، حتی اونم که هست اون رو به خدا بده. خدا یا این عزم و این حکم به واسطه امر تو برای من حاصل شده و من که این نتیجه را گرفتم و آمدم به خاطر اطاعت از امر تو بوده، وقت میزانش رو خود خدا میاد برای انسان مشخص میکنه و تکلیف میکنه. ولی اگر نه، انسان تمام درها رو به خودش ببنده و بعدم مدعی بشه که از همه چی خبر داره و بعدم معلوم بشه نخه خبر نداشته. خب چی شد؟ نه این نه اون نه اونو، هیچ که حرفشون درست نیست، همه حرفشون غلطه و فقط حرفی که من میزنم این جور در نمیاد. این به اصطلاح نحوه سنگ. خب صحبت در این بود که این اشیا، این تمام اون چرا که نفس به او اتصال پیدا میکند، نفس این اتصالش در زمان است ولی خود نفس اون متصل، اون مثال متصل، خود اون وجود خارج، این وجود زمانی ندارد. این وجودش وجود چیست؟ فقط یک وجودش وجود ثابت است در عالم مثال متصل. این اشیایی که شما دارید الان مشاهده میکنید که عرض کردم کلام امام صادق علیه السلام صحبت در اینجا بود، اینهایی که الان هر وجودی را شما تصور بکنید، ما مثال ما باید دارای چه وسعتی باشه. من خیال میکنم حتی این تشبیه امام علیه السلام که یه قطره به دریا هم حتی شاید تشبیه باز نرساند اون عظمت مثال منفصل را که حضرت میفرمایند عالم مثال منفصل. حالا این یه مسئله، مسئله دیگه تمام خطوراتی که در ذهن ما میگذرد، همه اینها در کجاست؟ همینا در مثال منفصل. از کجای ولی خدا اطلاع پیدا میکنند که شما الان دارید این فکر رو میکنید؟ فکر که دیگه یه فکر مربوطه به ذهنه، اون که دیگه جا نمیگیره. اون وقت شما ببینید در هر ثانیه یه تصور داره در ذهن ما میاد. اینجا دیگه یا اول فرض گفتن داره در هر دقیقه ای صدها قضیه در ذهن ما خطور میکنه. جایگاه این قضایا کجاست؟ خب این از ذهن ما خطور میکنه و میره. خب آیا میره یا میمونه؟ میره. اگر میره پس چرا خبر میده شما دیروز فلان تصور کردی؟ پس چرا من وقتی که به خدمت مرحوم آقا میرسیدم میفرمودن که بله این گونه تصورات که آدم میتونه بکنه اینها فایده نداره. من دیشب تو خونه نشستم اینجوری دستم گذاشتم یه همچنین فکر زد تخیلی از ذهن من گذاشته این فرداش میذاره دست کف دست ما. پس معلومه بقیه تصورات هم میدونه دیگه، فقط اینو نمیدونه. بقیه تخیلات، بقیه تصورات، این جایگاه این تمام اینها کجاست در مثال. حالا شما برید به عمق این قضیه، این مثال باید چقدر وسیع باشه که بتواند تمام وجودات خارجی اعیان را به استمرارها در خود نگه دارد. این کره ماهی که شما الان یکی میبینید، این از اول پیدایشش تا الان و بعد باید در مثال باشه. کهکشانش باید باشه، راه شیری و راه گربه ایش باید باشه، نمیدونم هرچی. تمام این صور، تمام این تخیلات، تمام این تصورات، تمام این بگه بزنها، این چه عمقی باید داشته باشه؟ این عالم مثال که گفتن کسی به مثال، به عمق مثال پی نمیبرد، مگر حالا فرض کنید که شخصی که خودش در مجرای مثالت هم باشه. این چه باید باشه؟ وقت آیا قطره نسبت به دریا باز کم نیست؟ بالاخره دریا محدودیتی دارد. حالا شما یه قطره، و امام علیه السلام میفرمایند حکم عالم مثال به نسبت به عالم ملکوت بالاترش مثل قطره به دریا. یا علی، حکم ملکوت نسبت به عالم لاهوت همینطور نسبت به اون فلان، آن نسبت به ولایت ما مثل قطره به دریا. این امامه، امام ما اینه، امام زمان ما اینه. یعنی چی؟ یعنی لا حد لها لولایته، لا حد لولایته ولا انتهاء له. و همان اطلاق ولایت پروردگار به اون اطلاق ولایت امام علیه السلام نافذ و جاری است. در میان میگن که امام زمان علم غیب داره نداره، چی بگیرهشون نماشه که انهم حمرون مستنفره فرد مقصد. این عالم مثال، این عالم مثال عبارت است از همون حقیقت حقائق خارجیه ای که این مرتبط است، ربط دارد با این عالم چی؟ با این عالم مثال. کام نده این چی ها؟ بفرد این عالم مثال همون حقیقتیش که ارتباط دارد با این مسئله مثال متصل و به عالم ماده و اون جنبه اتصالیش یک جنبه تداوم آن خواهد بود. حالا صحبت در اینجاست بین مثال متصل که علت است برای معلول و بین معلول آیا میتوان حد فاصلی قرار داد یا نه، یعنی میشود یک حقیقت مثال واقعیه خارجیه این واقعیه خارجیه این وجود داشته باشد بدون اون حیثیت علی مثالش وجود داشته باشه؟ این اصلا میشه مستحیل. از اون طرف آیا میشود مثالی وجود داشته باشد بدون واقعیت خارجی؟ اونم میشه مستحیل. یعنی مثال باشه ولی اون واقعیت خارجیش نباشه. پس این کیفیت تأثیر علت در معلول چه میشه؟ چگونه شما میتوانی تصور یه علیت را بکنید، تصور یک حقیقت ناریه را بدون حرارت؟ حرارت بدون نار نمیشه. خب وقتی نشد چطور نار بدون حرارت میشه؟ چطور میشه این حرارت وجود نداشته باشه ولی ناریتش رو باشه؟ چطور میشه شما به نار نگاه کنید ولی حرارتش رو متوجه نشید؟ چطور این میتونید بفهمید؟ خب این قابل چیز نیست، این قابل برای به اصطلاح قابل قبول نیست.
خود عقل فعال
در افاظه خودش آیا می شود انفکاکی بین او و بین افاظه او دید؟ یعنی در یک برهه از زمان، در یک برهه، حالا اون عقل فعال در مافوق زمان و زمانیات دید، این عقل فعال بخواهد بگه من الان در اینجا نمی خواهم که این عمل انجام بشود، ترجیح بین نخواستن و انجام نشدن با خواستن در چیز که عقل فعال جانب عدم را ترجیح میده بر جانب وجود چیه؟ اگر بگید مصلحت، کدام مصلحت؟ مصلحت که در خود افاظه است. ما چیزی خارج از افاظه عقل فعال نداریم تا اینکه عقل فعال بخواد اعمال خودش را بر اساس اون مصلحت خارجیه خارج از وجود خودش بخواد تطبیق بده. پس خود عقل فعال در مقام افاظه اگر بگوید این وجود در این بره وجود پیدا کند نه در این بره، این لازمش وجود مرجحه. اگر بگوید در این بره وجود پیدا نکند بلکه در این باز، این وجودش ترجیح مرجحه. اگر بگوید در هیچ کدام پیدا نکند، که خب این خلافه، چون ما خلافشو داریم میبینیم، این منافات با اعمال داره. مگر اینکه عقل فعال بگوید که این وجود باید به ثبوتهی و به وجودهی وجود خارجی و ثبوت خارجی داشته باشه، منتها آن کیفیت اعمال عقل فعال نسبت به این حقیقت خارجیه با دو جور میشه. یه وقت اعمال اینی که دو جور میشه یعنی دو جور ظهور دارد، نه اینکه دو نوع وجود دارد. این اعمال عقل فعال ظهور دارد، یه چیزی است، ممکنه یه چیزی وجود داشته باشه ولی ظهورش متفاوت باشه، ما اینطور تصور کنیم، ولی خودش چیز دیگه است. کیفیت اعمال عقل فعال نسبت به علل مادون خود، این میشه به نحو چی؟ به نحو ثابت و مستمر. به نحو ثابت و مستمر عقل فعال نسبت به وجود علل مادون خود و معالیل مادون خود به نحو ثابت و مستمر و ساد به نحو ثابت اعمال دارد. به نحو ثابت این چی؟ یعنی لا یتصور و برحتون و لا یتصور و حینون من الاحیان ان یکون العلت موجودتن بدون المعلول و ان یکون المعلول و معدومن بدون علته. این تصور در مقام افاضه و علیت عقل فعال میشه مستقیم. خب این در مورد ثابتات که مربوط میشه به عالم ملکوت و لاهوت و امثال ذالک و مثال تا مثال، شما هیچ گونه در اینجا اختلاف و میزی را مشاهده نمی کنید چون ثابته. میگه چون ثابته پس بنابراین متحده با اون عقل فعال. میرسیم به چی؟ به زمانیات. به زمانیات که میرسیم میشه یه مرتبه از مثال پایین تر. اون اعمال عقل فعال نسبت به مثال قطعا با اعمال عقل فعال نسبت به ملکوت متفاوته. اون افاضه معانیست، این افاضه صوره. افاضه صور خارجی که حقیقت و شیعه به صورت لا به مادته موجب افاضه به ماده خواهد شد. وقتی عقل فعال به صورت که مثال عالم از افاضه می کند، ماده هم در اونجا متحقق خواهد شد. پس ماده در اینجا هست. پس ما الان همین الان فردا هستیم. ببینید چی دارم میگم؟ ما الان فردا هستیم. ما الان هفته دیگه، حالا این بسته به این که اگه باشیم، یعنی اگر تقدیر باشه، نه این که بریم خدا آفر. ما الان سال دیگه هستیم. ما انشاءالله الان انشاءالله در زمان ظهور هستیم. از خدا میخواییم زمان ظهور حضرت را برای ما چکار کنه روشن. ما همین الان چطور این که الان وجود خود را دیگر مستمر نمیبینی؟ در خود اون آن وقتی ما نظر داریم اونو دیگه مستمر نمیبینیم دیگه، اونو دست خود، چون الان نسبت به خود نگاه میکنیم، در نسبت به خود یعنی به ثابت میبینیم، گرچه بخواهیم نخواهیم در بستر زمان هستیم، ولی ادراک ما نسبت به وجود ما در همون آن، اون ادراک ادراک ثابته، اون که دیگه سیال نیست. در همون آنها، بله در آن بعد ادراک بعدی، ولی در همون آنی که الان شما دارید نگاه میکنید وجود خودتون رو یه وجود سیال میبینید یا ثابت میبینید. وجود ثابت چرا ثابت میبینید؟ چون مثالتون ثابته. وقتی مثالتون ثابت بود، پس چطور وقتی وجود میشه سیال؟ این سیال میشه چی؟ سیال میشه اعتباری در عالم اعتبار. پس بنابراین این سیال سیلانی که الان در عالم وجود شما مشاهده می کنید، این سیلان ظهور مثال است در عالم اعیان، نفس خود مثال. لذا اگر یک ولی بخواهد می تواند این کار را انجام بدهد که وجود فردای شما را بیارد بغل وجود امروزتون، بگذاره بشه دوتا. آقای طهوری کم اونجا نشسته، اون آقا مال فرداست. این دیگه کیه اینجا؟ میگه من فردام. هر دو یکی هستی، منتها این فردای من زود دیدی شنبه، یه شنبه جلو افتاده، یه شنبه اومده از شنبه جلو افتاده، میاد دوشنبه رو میذاره بغل. چطور این که در آن واحد یک ولی میتواند خلق عبدان کند؟ خلق عبدان یعنی چی؟ یعنی همون وجود خودش را، همون وجودش را در آن واحد در چند جا، نه این که اول وجود خوش مگه نمیکردن این کار رو؟ داریم دیگه، بعضی ها میکردن در اصحاب ایمن، بعد جابر بن یزید جوفی گاهی قدر این کار را میکرد، با امام باقر هم دعواش کردن کردن. در یک آن، نه اینکه در اینجا هست بعد بلند میشه به تیل عرض میره اونجا به یه ثانیه، این یه ثانیه باز یه ثانیه است، نه در اینی که الان داره در اینجا صحبت میکنه، در این مجلس همین الان داره در یه جای دیگه صحبت میکنه، یعنی درست دو صحبت مختلف هم میکنه، یعنی یه صحبت اینجا میکنه راجع به بحث فلسفه، یه صحبت یه جا میکنه فقه، یه جا دیگه صحبت میکنه اصول، یه جا تاریخ، هر جایی داره یک صحبت میکنه و یه شخصیته. یعنی یک شخصیت در ظهورهای مختلف داره ظاهر میشه. وقتی اومدم خدمت امام و البته بنده خودم ندیدم ولی شخصی که خودش یک همچنین چیزهایی بود و مشاهده کردم و یک روزم یک جریانی اتفاق افتاد که نگفتم تا به حال به کسی اینها و پناه ندارم استراتژی بکنم. بنده دیدم، بنده خودم یک همچنین مواردی را از بعضی از افراد مشاهده کردم. درست وقتی که میان پیش امام باقر تو صحبت میکنم این که آقا این دیشب جابر بود این حرفا و خیلی حرفای عجیبی میزد و گفت چی گفتی؟ گفتش که دیشب که جابر پیش ما بود نمیم چی میگویی که گفت ساعت چند حضرت رو کردم به تو بودن این کارا چه میکنم. درست؟ خب این جابر بلند نشد از اینجا بره اونجا حرفه فی نفس الوقت در اونجا یه مطالبی میگو یک مسائلی رو میگفت در نفس وقت از جای دیگه یه مطالعه میگفت در نفس وقت یه جای دیگه میگفت. این چیه؟ این مال این است که اون مثال می آید و علیت متعدده در اینجا ایجاد میکنه، یعنی یک علت افاضه در یک بدن یکی. خب این بدن از کجا آورد؟ حالا صحبت من اینه جناب فضلای محترم، این جابر که الان در هفت جا طبق روایت آمد حضور داشت، خب این بدن خب مشخصه که بایستی که خب یک سالیان سال صرف شده تا به اینجا رسیده. این بدن مبارک چقدر پلو خورده، چقدر چلو خورده، چقدر علف خورده، علف منظور همین سبزی ها و اینا آزورا، چقدر نمیدونم فرض بکنید گوشت خورده، چقدر کباب خورده، چقدر هر چی بگین خورده، تا اینکه فرض بکنید که رسیده به اینجا. درست این که الان به اینجا رسیده این سالیان سال زحمت کشیده تا اینجا رسیده، پس یک مقدار ماده خرج شده برای اینکه الان شده 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو 150 کیلو. خب بفرمایید این جناب جابر که آمد هفتا بدن درست کرد، این هفتا بدن حباب بود یا شف بود؟ نه، همین 70 کیلو اون 70 کیلو اون 70 کیلو سر زد. حالا شاید بعضی ها رو بالا پایینم برده، یکیش 80 کیلو کرده، یکی 150 کیلو، دیگه منده نبودم اونجا که باسکل ترازو بذاریم. این خصوصیات در اینجا از کجا اومده این ماده رو خرج کرده؟ فکرشو کردی؟ چجوری میشه فرض کنید یه نفر بیاد آیا از یه خاکی رو برداشته میگه حالا که برم بگردم از یه جای مثلا مدرسه جایی یه مش خاک بسیار خوب بالاخره یک کیلو دو کیلو 70 کیلو بقیه 70 کیلو جسم میخواد دیگه و هوا که را نمیره، این 70 کیلو 70 60 چند تا 70 49 تا میشه 60 49 تا میشه 490 کیلو، این 490 70 کیلو هم باشه جابر ظاهرن بیش از 70 کیلو بوده 80 کیلو بوده، این حالا این 500 کیلو میبست وردشته این خاکی فلانی علفی بگیر هر جا گوسفندی را از دنم گلهی وردشته یک کاری میبست کرده باشن، هیچ کار نکرده همینطور این نشسته بدن. این چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ مسئله اینه که ماده ارتباطش با مثال یکیست، ماده یعنی اون مثال است که ماده ایجاد میکند. من اینو گفتم خب مثال میزنیم تا اینکه این قضایا هی مسائل هی بیاد و هی به ذهن نزدیک بشه. این هیچ کار انجام نداده، نه گوسفندی را ایجاد دزدیده، نه وردش فرض کنین که به هندونه یه فلان مزرعه دست برزده 500 کیلو باید بخوره چقدر میتونی بخوری با 500 کیلو وردشته، هیچ کار نکرده. اون مثال خودش را اعمال کرده و اعمال اون مثال یعنی جابر خارجی، یعنی فرد خارجی. عرض میکنم بنده خودم دیدم کسی رو که این کار انجام داده در یک لحظه، فرد خارجی، شخص خارجی، اون به اصطلاح وجود خارجی. درست شد؟ بدن، همین بدن، این هم بدن که انگشت داره، بدنی که چشم و گوش داره، 7 نفر مثل خودش درست میکنه و 7 تا میتونه کار انجام بده. یعنی فرض کنید که اینجا بره، فرض بکنید که بنایی کنه، اونجا بره فرض بکنید که درس بده، اونجا بره چیکار بکنه. این ارتباط بین مثال و بین ماده، این ارتباط به این شکله.
ماده جسمانه با این کبیر برزیتر
بیستاتی میشه؟ آدم همینطوره. بله.
پس فلاسفه چطور اینا زیتون
میکرده؟ فلاسفه نه، فلاسفه عرض میکنم، نه خود فلاسفه هم در این قضیه عشق و بنده عرض کردم مبانی فلسفی قابل ایراد نیست. اون برداشت فلسفی است که در هر کسی مختلفه. من بارها این مطلب رو عرض کردم که بنده هیچ مبنای عرفان نظری ندیدم الا اینکه با مبانی فلسفی یکیست. منطقه بعضی ها یه جور میگن، میگن نه اون عرفان بالاتر است و شهود است و عقل نمیرسه و فلان و درکش حاجز است و بنده به مسئله تا به حال نرسیدم، یعنی پیدا نکردم یک مبنای عرفانی که با مبانی فلسفی به تواند مخالفت داشته باشه. لذا در مسئله اونی که اونها مطرح میکنن اینه، علت طرحشون این است که میگن که اون چه که در از باب حقیقت شیء به صورت لا به مادته، مسئله عالم قیامت مسئله جزا و مسئله فعلیت است و فعلیت شیء به صورته نه به مادته، و در روز قیامت ماده جنبه ماده دارد و اون تکامل و فعلیت و مراتب عقاب یا مراتب ثواب اون به صورت و شی برمیگرده نه به ماده او برمیگرده. و حرفشون هم درسته، یعنی بالاخره صورت است که اون تکامل پیدا میکنه. این ماده از دست میده ماده بودن خودش را. شما الان با 2 سال پیشتون فرق دارید، شما 2 سال پیشتون بخار شده، هوا رفتش سوس شده، کربن شده رفته بالا، الان یه عصب دیگه هستید، الان یک لحم و گوشت دیگه هستید، الان یک به اصطلاح شعر و مو دیگه هستید. همونطوری که موهای ما اینها به واسطه یه مرور زمان کسی که بزنه موها را ریخته میشه دوباره در میاد، همینطور پوست ما، استخوان ما و تای اعضای ما این در عرض هر مدتی تغییر پیدا میکنه. حداقلش این است که میگن در 40 روز، اونطوری که بعده حد اکثرش اونطوری که در طب و اینا فعلا هست، در 4 سال، هر بین 4 تا 5 سال به کل حتی سیستم های عصبی و سلولهای عصبی تغییر پیدا میکنن و جایگزین خواهند شد. منتها سلول فاسد تبدیل به سلول فاسد خواهد شد، غیر فاسد هم همینطور، ولی همه تغییر پیدا میکنن. این مسئله است که این هیچ تأثیری نداره، نه در لذت تأثیر داره نه در تعلم. اونچه که متعلم است و اونچه که ملتزه است عبارت است از همون صورت نفسیه است و قیامت هم اونه و کار خدا عوض نیست. و لذا میگن عالم قیامت این عالم صور و معانی است نه عالم ماده. ولی چیزش اینه که خب بله اصل طرح مسئله صحیح است، ولی این منافات ندارد. همونطوری که مشیت خدا در این عالم تعلق به این بدن گرفته برای استکمال، مشیت خدا در اونجا تعلق بگیرد به این صورت با این ماده. نفی نمی کنند اونها، اونا اثبات عالم صور و معانی می کنند در روز قیامت که معانی به این کیفیته. حالا این صورت با هر قالبی می خواد باشه دیگه دنبال نفی اون نیستن که اون را بسیار نفی کنند، مگر از باب عدم ترجیح که در اونجا چیزی راجع به اصطلاح غیر مرجح، وجود غیر مرجح در اونجا به اصطلاح ممتنع هست، اون از اون با بخوان نسبت به این مسئله وارد شن. اما عمده مطلبشون اینه. این قضیه به این مسئله به اینجا میرسد که مثال همونطوری که مستمر است و ثابت است، همینطور اعیان خارجی مستمر به مثال ثابت هستند، از دیدگان ما مخفی هستند، ولی در نفس الامرشون، در حقیقت الامرشون و در واقعشون الان آقای طهوری فردا همین الان موجود است. الان موجود است، بنده نمیبینم، ولی الان موجود است و اون کسی که اطلاع داشته باشه میتواند او را ببیند و دست بزنه و او را بلند کنه. به عنوان یک امر ثقیل میتواند او را بلند کند، به عنوان یک امر ثقیل، نه اینکه به عنوان اینکه فقط صورتی ببینه. خب اون صورت رو در خواب انسان میتونه ببینه، صورتی که در خواب میبینه هنر نیست، نه اون امر خارجی را ببیند، منتها دوباره که وقتی منصرف بشه برگردد ببیند فقط یک نفره و این همین یک نفر الان در اینجا نشسته. اون به گذشت از زمان و توقف در زمان برمیگرده. تا مادامی که ما متوقف در زمان هستیم این هستیم، موقعی که از زمان عبور کنیم. لذا اولیاء خدا و افرادی که متصل هستند و میتوانند از زمان عبور کنند، اونها در حینی که نشستن و دارن صحبت میکنن در همان حین از زمان عبور میکنند و خود نفس وجود خارجی فرد را میبینند که داره این کار خلاف رو داره انجام میده، همون نفس خارجی را، نه اینکه اون مثالو، مثال که اون هیچ، اون که اصلا چیز نیست، همان نفس وجود خارجی را میبینند که داره این رو انجام میده و در این حال هم این الان یه نفر داره باهاشون صحبت میکنه و میخنده و داره اظهار ارادت میکنه، این کار او رو میبینن. لذا او میگن که تو مثلا این چی میکرد. البته باز این قضیه یک تتمه هم داره که فرده
در نظر خالی میسان که ما جسمانی ما میدید که من مرن آدم در کانشناسی سلام میگم داره که باز اشراف بر مادر و مواد جسمانی رو و اشراف بر مفهوم در واقع جسمانی بودن
بله، اینطوری که بنده عرض کردم خود نفس اتحاد بین، شاید منظور ایشون هم همینه، منتها با اون عبارت استفاده بیان کردن، ولی اشراف بدون این اتحاد معنا نداره.
بله قضایای مثلا مسجد
قائم و پدرشون و مثلا رو تقریبا قضیه رسول الله کردن کربلا کردن کربلا بله بله و اینا همینه، یعنی به رسول خدا که رفتن و خاک را آوردن میگن من رفتم در کربلا و حسین را در اونجا دیدم. خب حضرت خب همینجا میشستین میدیدین، اینی که شما رفتی در اونجا دیدی مثال دیدی، خب مثال هم از همینجا که خب پیدا بود دیگه، رفتن نداره. این رفتن یعنی رفتن در کربلای 63 سال بعد، نه کربلای الان، کربلای الان سنگ و خاک و فلان این چیزا. حضرت از مدینه حرکت کردن و رفتن به کربلای 63 سال بعد رسیدن، نه به کربلای اون موقع. کربلای اون موقع خب هم تو بود، هم که نشسته بودن، مثل آدمی که مکاشفه میبینه، خب کشف میکنه میبینه. برای امیرالمومنین مگر این قضیه پیش نیامد؟ حضرت چرتی زدن از جنگ سفین وقتی بعد میگشتن، قضایای معروف دیگه. اون خب به واسطه چه در مثال حضرت سیر کرد. پیغمبر نه، این قضیه خارجی بود، رفتن و در اونجا و امام حسین رو دیدن و یه مقدار از خاکش برداشتن آوردن. این خاکی که الان آوردن این خاکی کربلان الان نیست، لذا الان هم روز عاشورا تبدیل به خون نمیشه. چرا؟ چون این خاک مال کربلای سال 63 است، اون موقع باید تبدیل به خون بشه. دقت کردید؟ این خاک خاک کربلای الان، خاک کربلای الان اگر به نگاه بکنی اصلا این خاک شاید نمیخونه با اگر دقت کنید میبینید، این تجزیه کنید، مقدار گیرندگی نور رو درش ببینید، خورشید رو ببینید، تغییر رنگ و اینا رو ببینید، میگید اه این مثلا الان کربلا خاک زرد، این مثلا یه قدی تیره است، این چرا با اون نمیخونه؟ این باید 63 سال ازش بگذره تا اون مثل این بشه و این موقع میشه قرمز.
حدیث معراج هم همینجوریه.
بعد معراج هم بله نه هم چیز کنه. خب بفهمید
کسی که خلق ابداع میکنه بعد در افرادی هم که میخوام اونو ببینن تصرف میکنه چون اینا گرفتار زمانه، زمانشو که یعنی زمان اینا رو برمیداره ازشون که میتونن ببینن مثلا شخص رو
چون زمانه
افرادی که
خب این در خود زمان ایجاد میکنه دیگه. این الان در همین زمان یکی مثل خودش درست میکنه، خب شما هم در زمانت خب میبینید چیزی انجام نمیشه.
شما فرمودید مثلا فردای خودش رو میاره مثلا
خب بالاخره میاره نشون میده به بقیه، خب بقیه میبینن دیگه، بالاخره وجود خارجی میبینن که این وجود خارجی قواش با این قوایی که الان آی طهوری کرده دوتاست. این آی طهوری که اینجا نیسته قواش زرده، ولی ایشون این مال فرداست، ولی بالاخره نشون میده میاره و اصطلاح میتونه قرار بده اونو در این زمان، البته اگر بتواند زمان را، یعنی اگر قدرت داشته باشه بتواند هر دو وجود را در کنار هم بتونه قرار بده، یا وقت وجودات متعدد اینجا پیش میاد. اوه یعنی اصلا یک مسائلی که شنیدنش انسان را به گیجی میاندازه، تا اینکه انسان ببینه وقتی که من عرض کردم خدمتتون بارها که اینهایی که میرن در این تلسکوپ های خیلی قوی میخوان مشاهده کنن، مثلا مسائلی را میبینن که در اونجا براشون یک مرتبه شوک آوره، کم کم به اینها عکس های نشون میدن، مسائل نشون میدن، چیزهایی که عکس های گاهوده شده، اینها خب با یک پدیده جدیدی میخوان برخورد کنن. خود ما وقتی که گاهی اتفاق میفته، وقتی که در یک فضای خیلی صاف خیلی غیر مثلا لیل مقمر فرض کنید که در یک بیابانی قرار بگیریم، چقدر این ستاره ها اینها برای من اتفاق افتاده که واقعا عجیب بوده برام که چطور این انقدر این آسمان ستاره داشته، که حالا غیر از اون چیزای کهکشان و اینها که اصلا انگار فضای جدیدی در ذهن ترسیم شده تا اونی که مشاهده میشد. یه شبی ما رفته بودیم یه جا چیزی نزدیکای اون سر این و اونها اونجا که اردبیل و فلان بود، شب که کوه و اینها بودیم، همه جا تاریک، با یه چند تا از دوستان اینها بودیم، خیلی وقت پیش در زمان سابق، و یه دفعه من گفتم که چرا خاموش کنیم بیاییم نگاه کنیم بیرون، نگاه کنیم، آمدیم واقعا همه یک مرتبه گفتن وای، یعنی همه بی اختیار یه همچنین براشون چیزی شد. حالا شما نگاه کنید، فرض کنید که اونها بخوان اون تلسکوپ اینا چیز میرن، اگر اینها یه مرتبه بیان ببینن اصلا میگن براشون مشکل، ممکنه مشکل پیدا بشه، یه دفعه مواجه شدن با یه فضای جدید، یعنی آدم یه دفعه اه من در این فضا زندگی میکنم، این فضایی که از این طرفش آتش داره میاد، از این طرفش نمیدونم چی داره میاد، از این طرفش ستاره ها فلانن، از این طرفش چون مسائل به اصطلاح توده های آتش و اینها میگه، یعنی یه دفعه چیزه من در این فضای مرتبه دارم چیز میکنم، خیلی براش این غیر قابل قبول هست. میگن افرادی که براشون چشمشون باز میگه یه ذره باز میشه، اگر بخواد که یه دفعه اون چیز بشه اصلا که حالا ما تجلا رب بول الجبل جعله و دکن و خر موسا سعقا، اونجوری از یه پیش میاد که وقتی تحمل اون بارقه های جلالیه نیست، یک مرتبه پودر میشه، همه چی از بین میره و متلاشی میشه.
اون کسی که خطر افتاد میکنه نسبت به دیگران هم میتونه این تصرف کنه
با
دیگران،
این سلول های بنیادی هم شبیه اینه.
حالا البته شباهتی داره، بله
برای این طول زمان داره،
بله
طول زمان برداشته شد،
بله
این خود هم
شخص میادی، بله نم از نظر چیزهای جدید به درم یادم قشنگ اون روزی رو که مرحوم آقا
سوره یاسین داشتن تفسیر میکردن از خود قائم قشنگ یادن. من سن زیادی نداشتم، سنم حدود 19 سال بود، 13 سال داشتن میگفتن که ان قریب راجع حضرت چیز میگفتن ایسا این مثل ایسا مثل آدم خلق و من تراب ثم قال الله سبحانه. وقتی داشتن این قدم گفتن، گفتن انقریب تعجب نکنید، انقریب علم و تکنولوژی به این خواهد رسید و شما میبینید تو کردن به ما افراد که چطور از سلول یک پوست انسان یک انسان میتوانند بسازن و خواهد. میگن امام علم غیب نداره، که شاگرد امامه جوری. امام رضا وقتی که یا موسی بن جعفر وقتی که اراده میکنن شیر روی پرده رو تبدیل به شیر 300 کیلو میکنن، چیکار میکنه ازم عدد کام به خلق مثال میکنه دیگه. وقتی خلق مثال کرد، خلق خارجی شد، نفس خلق مثال مساج باقی لازمش بره تو باخچه برده خاک برده 300 کیلو فرض کنید که به هم ترکیب کنه فلان کنه، اونطوری که علامه طباطبایی میفرماید، منتها اون زمان رو برداره و نه خلق مثال میکنه و شد. این دیگه نیاز به چیز دیگه نداره، نیاز به ماده نداره، نیاز به چیز نداره. این مسئله رو اگر ما درک بکنیم، مشکل ترین مسئله فلسفی حل شده دیگه. مسئله ربط حادث و قدیمه دیگه، سلسله طولیه برداشته میشه، کی ما خلق شدیم، نمیدونم کی بوده، زمانی بوده نبوده، تمام این مسئله دیگه. چرا باشیم چیزا